جوانی ما به فدای علی اکبر. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز نوجوان، بنده آرش دارابی و اتفاق همکارانم بخش خبری جهان اسلام را به آگاهی شما می‌رسانیم. رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با رئیس امارات متحده عربی بر سیاست دیپلماسی ضدپندانه ایران و پاسخ بیدرنگ به هر گونه تجاوز تاکید کرد. دکتر پزشکیان در این گفتگو با محکوم نمودن اقدامات خصمانه ی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت ایران از جنگ استقبال نمی کند، اما هر تجاوزی را فوراً و با قاطعیت پاسخ خواهد داد. رئیس امارات متحده عربی نیز از رویکرد اصولی ایران در اولویت دادن به دیپلماسی تمجید کرد و آمادگی کشورش را برای نقش‌آفرینی سازنده در فرایندهای امنیت ساز منطقه‌ای اعلام نمود. هشدار محافل صهیونیستی درباره عواقب حمله به ایران. مؤسسه موسوم به مطالعات امنیت ملی اسرائیل هشدار داد هر گونه حمله به خاک ایران می تواند به درگیری تمام عیاری منجر شود که امنیت رژیم صهیونیستی را به طور جدی تهدید می کند. آیهود آلمرت نخست وزیر اسبق این رژیم نیز اذعان کرد ایران خواهان جنگ نیست، اما در صورت حمله پاسخ نظامی گسترده و مستقیم به اسرائیل خواهد بود.
اذعان مجدد صهیونیست ها به ناتوانیشان در برابر قدرت موشکی ایران. ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی با انتقاد از سخنان نتانیاهو درباره حمله به ایران گفت نباید درباره توانمندی های خودمان اقراق کنیم و فکر کنیم می توانیم ایران را متزلزل کنیم.
نتانیاهو خوب میدونه هزینه ای که باید در ازای حمله به ایران بدیم بسیار سنگینه. ما نقاط قوتی نداریم. از صبح تا شب مشغول احتمال حمله ایرانیم. تا حدی که مردم زمانی که در خیابونها راه میرن هم نگرانن. اظهارات نتانیاهو فقط باعث میشه مردم دچار ترس و وحشت بشن.
اظهارات لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اما دقیق تر است. تحلیلی بر مبنای تجهیزات دو طرف.
من به تجهیزات خودمون و تجهیزات ایرانی ها نگاه میکنم. ایرانی ها ظاهرا موفق به تولید صدها موشک بالستیک شدند. ایرانی ها موشک های مانورپذیر با کلک های خوشه‌ای دارند.
در آن سوی فضاسازی برخی رسانه های فارسی زبان برای القای جنگ روانی به مردم ایران، این روزها بیشتر رسانه های جهان از زبان تحلیلگران نظامی و سیاسی پیام متفاوتی را به مخاطبان خود مخابره میکنند. آلیستر کروک دیپلمات سابق انگلیسی:
اسرائیل could not survive.
در صورت اقدام نظامی علیه ایران، اسرائیل ممکنه نتونه از چنین جنگی جان سالم به در ببره. شواهد همون چیزی است که در جنگ 12 روزه دیدیم. اسرائیل به شکل بی‌سابقه‌ای مورد حمله قرار گرفت و خسارات واقعی و جدی متحمل شد.
ساناز کاهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه کشورمان امروز در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در جریان سفر وزیر خارجه ایران به ترکیه برگزار شد، آقای عراقچی با اشاره به حوادث اخیر بر اهمیت هوشیاری در برابر روایت‌های نادرست رسانه‌های غربی و عبری درباره مسائل داخلی ایران تأکید نمود. وزیر خارجه همچنین در نشست خبری با همتای ترکیه‌ای خود گفت ایران با مذاکره مشکلی ندارد، ولی در سایه تهدید مذاکره شکل نمی‌گیرد. توانمندی دفاعی و موشکی ایران نیز هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود.
همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش خواهیم داد.
وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای مصوبه اخیر وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اتهام زنی علیه سپاه پاسداران را به شدت به شدیدترین شکل محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده سپاه پاسداران به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح رسمی کشور نقش بی‌بدیلی در حفظ امنیت ملی، ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم از جمله تروریسم داعش ایفا کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز هشدار داد بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ارتش کشورهای اروپایی که در این اقدام مشارکت داشتند تروریستی محسوب می شوند.
اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب و همچنین با قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کرد.
این وبگاه شورای اروپا است. به این جمله دقت کنید.
این تصمیم پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی ایران اتخاذ شد.
خاطر شکم زدن. اینجوری انداختن داره.
عبارت اعتراضات مسالمت‌آمیز یعنی همان چشم را بستن. نه لازم است اسلحه را در دستان این تروریست ها ببینی، نه این تخریب ها و به آتش کشیدن ها را.
امروز وزیران موافقت کردند که سپاه پاسداران ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند. این امر آنها را در کنار داعش، حماس، حزب الله و القاعده قرار می دهد.
کایاکالاس سپاه را کنار داعش می‌گذارد. این بار منافع اقتضا کرده که علاوه بر بستن چشم‌ها حافظه‌اش را هم پاک کند تا به یاد نیاورد همین سپاه بود که خطر داعش را از سر منطقه که نه از کل جهان کم کرد. به یاد نیاورد که وقتی داعشی‌ها به قلب اروپا زدند و 130 نفر را در پاریس کشتند این سپاه بود که ریشه‌شان را در منطقه خشکاند تا این حملات تکرار نشود. سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بخش دیگری هم دارد.
با کسانی که از طریق ترور عمل می کنند باید به عنوان تروریست برخورد شود.
گویا چشمان بسته اروپایی ها این حمایت های تروریستی را هم ندیده.
موساد و سیا به طور گسترده از استارلینک به عنوان یک سازوکار ارتباطی استفاده می کردن. ایران توانست ارتباطات لحظه‌ای عوامل مسلح موساد، MI6 و سیا را با هدایت کنندگان خارجی آنها رصد کند.
همچنان شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام هستید. تحقیق درباره رفتار خشونت‌آمیز پلیس با دو زن محجبه در هلند. مقامات پلیس هلند تحقیقات رسمی درباره برخورد خشونت‌آمیز یک مأمور با دو زن مسلمان محجبه در شهر اوترخت را آغاز کردند. ویدیویی که روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صحنه‌هایی از لگد زدن و استفاده از باتوم توسط یک افسر پلیس علیه این دو زن را نشان می‌دهد. پلیس هلند در بیانیه اعلام کرد این فیلم‌ها تکان دهنده بوده و پرسش‌های جدی را درباره احتمال رفتار نژادپرستانه مطرح می‌کنند. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که بحث‌های گسترده‌ای درباره حقوق اقلیت‌ها و رفتار پلیس با آنها در برخی کشورهای اروپایی ادامه دارد. تحقیقات دادستانی میلان درباره تورهای مرگ در بوسنی، در جنگ بوسنی. دادستانی میلان تحقیقاتی را درباره گروهی از شهروندان ایتالیایی و اتباع خارجی آغاز کرده که متهم هستند در جریان محاصره سارایوو، پایتخت بوسنی، با پرداخت پول به کشتار غیر نظامیان مسلمان پرداختند. این پرونده نشان می‌دهد چگونه در سال‌های 1993 تا 1995 برخی افراد ثروتمند اروپایی با پرداخت ده‌ها هزار یورو با شرکت در تورهای سازمان یافته به سوی مردم محاصره شده سارایوو تیراندازی می‌کردند.
جزئیات دردناکی که حالا در رسانه ها دست به دست می شود. خبر از طرحی غیر انسانی است که اوج فاجعه را نشان می دهد. اوزیو کاوازینی، روزنامه نگار ایتالیایی حاضر در جنگ بوسنی و هرزگوین، به رسانه ها گفته است:
اثرياء دفعوا مبالغ لاطلاق النار على المدنيين بسراييفو المحاصره.
ثروتمندان اروپایی و آمریکایی در دوران محاصره شهر سراييفو مبالغ هنگفتی پرداخت میکردند تا شهروندان آواره درگیر جنگ را شکار کنند، مسلمانان بیپناهی که با گلوله های پنهان کشته میشدند.
بر اساس آنچه که این روزنامه‌نگار ایتالیایی گفته، اروپایی ها و آمریکایی ها مبالغی از 8 تا 100 هزار یورو پرداخت میکردند تا مسلمانان بوسنیایی را هدف بگیرند و از این کار لذت ببرند. او همچنین گفته است:
نمو کل الضحایا بنفس السعر اللي كان يذبح طفل يدفع اكثر.
همه مسلمانانی که قربانی بودند به یک میزان برای ثروتمندان آمریکایی و اروپایی ارزش نداشتند. آنها مثلا برای شکار یک نوجوان مسلمان مبالغ بیشتری پرداخت میکردند، چون از این کار بیشتر لذت میبردند. چندین بار او را زخمی میکردند و نهایتا تیر خلاص را به جان او میزدند.
به گفته اوزیو کاوازینی، این رسانه‌های غربی بودند که با ارائه تصویری تروریستی و وحشیانه از مسلمانان بوسنیایی آنها را به هدف‌های شایسته برای کشته شدن تبدیل کرده بودند. پدیده‌ای که امروزه نیز دقیقاً در رسانه‌های غربی نسبت به مسلمانان در حال تکرار شدن است.
محکومیت حمله به یک خانواده مسلمان در انگلیس. دیدبان مبارزه با افراط‌گرایی الازهر با صدور بیانیه‌ای حمله اخیر به یک خانواده مسلمان در شهر استوکپورت انگلستان را محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها در ساعت اولیه صبح دو نفر فرد نقابدار سر یک خوک را عمدن در ورودی خانه این خانواده مسلمان قرار دادند. پلیس انگلیس این حادثه را به عنوان یک جرم مبتنی بر نفرت ثبت کرده و تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان آن آغاز نموده است. بر اساس گزارش تازه روزنامه گاردین، جرایم ناشی از نفرت پراکنی با انگیزه های نژادی و مذهبی علیه مسلمانان در انگلیس افزایش چشمگیری داشته است. سروزیر ایالت اوتاراکند هند با صراحت اتهامات مربوط به نفرت پراکنی علیه مسلمانان را پذیرفته است. این واکنش در پی انتشار گزارش سالانه یک نهاد مستقل تحقیقاتی در هند بود که این مقام مسئول را به عنوان برترین سخنران نفرت پراکن در سال 2025 رتبه بندی کرده بود. بر اساس این گزارش، وی با 71 سخنرانی ضبط شده در صدر فهرست چهره‌های سیاسی قرار گرفت که در گسترش تنفر مذهبی علیه مسلمانان نقش داشتند. این گزارش حاکی از افزایش نگران کننده گفتارهای تنفرآمیز علیه مسلمانان در هند است که از سوی شبکه‌ای گسترده از بازیگران سیاسی، مذهبی و رسانه‌ای هدایت می‌شود. خانواده‌های اسیران لبنانی در انتظار وعده‌های عملی نشده. بیش از 14 ماه از آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی می‌گذرد، اما علی‌رغم این توافق، سرنوشت 21 اسیر لبنانی در زندان‌های رژیم صهیونیستی همچنان نامعلوم است.
میان پرچم فلسطین و لبنان نوشتند: برای آزادی اسرایمان از زندان‌های رژیم اشغالگر جمع شده ایم. آنها 50 روز قبل بعد از تجمع مقابل دفتر سازمان ملل متحد با رئیس جمهور دیدار کرده بودند که جوزف اون وعده داده بود آن را در اولویت قرار خواهد داد.
رئیس جمهور به وعدش عمل نکرد، وگرنه دلیلی نداشت دوباره تجمع کنیم. اگرم کاری کرده باشم باید اطلاع بدن. مجبور شدیم برای مطالباتمون مقابل دفتر نخست وزیری بیاییم.
بیشتر 21 اسیر لبنانی در دوره آتش بس در مرزها به دست ارتش اشغالگر روبوده شده اند.
مطلب نلیان خواسته ما اینه که اگه کاری نمی کنن حرفای تکراری هم نزنن. این وعده ها کلافه کننده است.
آنها نگرانند. نگران از اینکه وقایع اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر برای اسرای لبنانی هم تکرار شود.
معرفت اخبار عنون.
بارها با نماینده صلیب سرخ صحبت کردیم. اونا میگن اسرائیل هیچ اخباری از وضعیت اسرا نداده. نگرانی ما اینه که مثل اسرای فلسطینی اونها رو شکنجه و شهید کرده یا اعضای بدنشون رو قاچاق کنند.
در صورت محقق نشدن مطالباتشان، تجمع بعدی خود را مقابل مجلس لبنان اعلام کردند.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دفتر نخست وزیری لبنان، بیروت.
و آخرین خبر، نقش امارات در گسترش اسلام حراسی در اروپا. بر اساس نتایج یک پژوهش مستقل، شبکه دیجیتال و هماهنگ در حال اجرای کمپین گسترده برای تولید و ترویج گفتمان اسلام حراسی در اروپا است. این شبکه که با امارات متحده عربی مرتبط دانسته شده، با همکاری احزاب و جنبش‌های راست افراطی در غرب در حال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و سیاست‌گذاری‌ها علیه مسلمانان اروپا است. هدف اصلی این شبکه مرتبط سازی تمامی نهادها و فعالیت‌های اسلامی با اخوان المسلمین و تصویر کردن مساجد به عنوان کانون‌های افراط‌گرایی و تهدید امنیتی است تا به این ترتیب سرکوب و آزار مسلمانان در اروپا توجیه شود. سپاس از همراهی شما با بخش خبری جهان اسلام رادیو معارف. به آگاهیتان می‌رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:37 دقیقه. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. هوا دلپذیر شد، گل از خار فردمی.
آغاز جشن‌های ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز، قیامی آگاهانه پرشور، وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرافراز ایران در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و همزمان با جشنهای نیمه شعبان و میلاد مسعود منجی آدم بشریت، یک شنبه 12 بهمن ما در سراسر کشور، و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران ساعت 9 صبح حرم مطهر، با تأکید بر آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق و بیعت دوباره با امام خامنه ای متظله العالی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به نام در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
Alle 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 alle.
رادیو معارف با مشارکت شبکه افق سیما برگزار میکنه.
مشند و بالا جوون لیلا، دلبر بابا جوون لیلا.
پویش قرائت سوره مبارکه فتح به نیت توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام به امید پیروزی جبهه مقاومت.
اینا فتحنا لك فتحا مبینا،
اومده یه قرص کامل ما.
شما عزیزان با 5 بار قرائت سوره فتح به نیت یاد شده می توانید در قرعه کشی 7 سفر کربلا شرکت کنید.
صاحب شجاعت جوون لیلا، وارث غیرت جوون لیلا.
برای شرکت در قرعه کشی عبارت یا علی اکبر را به سامانه 30552 پیام کنید.
آخر غیرت جوون لیلا، آخر غیرت جوون
بسیار خوب، عیدتون مبارک باشه و شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی. ما برای عید نوروز از مدت قبل برنامه ریزی میکنیم، به فکر لباس نو هستیم، خونه تکونی میکنیم، یواش یواش اوضاع رو راست و ریس میکنیم. مگه عیدی بالاتر از نیمه شعبان داریم؟ در طول سال این همه میگیم یا امام زمان عاشقتیم، دوستت داریم، منتظرت هستیم تا بیای در کنارت باشیم، پادر رکابت باشیم. حالا چند روز دیگه میلاد عشقمونه، میلاد آقا امام زمانه، نیمه شعبانه. آیا خونه تکونی کردیم؟ آیا دست تو جیبمون کردیم؟ یه کوچولو در حد خودمون شکلات شیرینی بدیم؟ آیا یه پرچم سردر خونمون زدیم؟ آیا نشون میدیم به خانوادهمون، میگیم بچه‌هامون رو اینجوری تربیت میکنیم که منتظر اومدن نیمه شعبان باشن تا از پدرشون، پدر بزرگشون عیدی بگیرن؟ خانواده بفهمه که نیمه شعبان که میشه اصلا این خونه یا حال هوای دیگه ای داره. برای بچه‌های مسجدی نکنه نیمه شعبان بیاد و مسجد و محلتون رنگ و بوی جشن و شادی نداشته باشه. اونایی که اهل کار خیرید نکنه نیمه شعبان بگذره و دست تو جیبتون نکرده باشید برای شاد کردن یاران امام زمان در کشور امام زمانیمون، ایران عزیزمون. نکنه که نیمه شعبان بیاد و اعتقاداتمون یه کوچولو سوس شده باشه. آخه میگن در آخر زمان خیلی ها شک و تردید میکنن در اومدن موعود و منجی. نکنه توی این فضای مجازی و اینها که میگردیم یک کوچولو شیطون تومون نفوذ کرده باشه. نه، آقا میاد، به زودی زود هم خواهد اومد. اصلا شیعه خاصیتش اینه که امیدواره. میگه یا حسینی هستیم یا مهدوی، می جنگیم، مقاومت میکنیم، می ایستیم. اگر کشته شدیم حسینی هستیم و در راه حسین، اگر ماندیم می مانیم تا آمدن مهدی موعود. به همین خاطره که اگه ترامپ که سهله، هزار تا مثل ترامپ تو خلیج فارس که سهله، دور تا دور ایران رو بیان محاصره بکنن، ایرانی خم به ابروش نمیاره. اگه 80 میلیون ایرانی شهید بشن و یک نفر بمونه، اون یک نفر از این خاک دفاع خواهد کرد، مثل رئیس علی دلواری ها، مثل میرزای جنگل، مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل همت ها و باکری ها. خب حدیث آفتاب رو قراره بشنویم، صحبت های امام خمینی رحمت الله علیه درباره خدمت کردن به اسلام و کشور عزیزمون ایران. 27 دقیقه دعوت میکنم از این لحظه همراه باشید.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه در تاریخ 26 دی ماه 1361 هجری شمسی با موضوع خدمت نمودن به اسلام و کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که الحمدلله ایران به دست ایران و ایرانی که داره می شود و همه شؤون کشور در دست خود ایرانیان و خود دلبستگان به اسلام رهبری می شود. امروز روزی است که همه قشرهایی که در این کشور هستند مسئول هستند. هیچ فردی از افراد این کشور، چه از نویسنده و روشنفکر و چه روحانی و دانشگاهی و چه ارتش و سپاهی و بسیج و عشایر و چه مردم بازار و مردم خیابانها نمیتوانند عذری پیدا بکنند به این که ما برای فلان عذر نتوانستیم به این کشور اسلامی خدمت کنیم. تمام عذرها را خدای تبارک و تعالی راهش را بسته و حجت را بر همه ما تمام کرده است و امروز ایران میدان کار است، میدان نبرد است با شیاطین و میدان سازندگی جوانان است و میدان خدمت به اسلام و خدمت به مسلمین و خدمت به مستضعفان جهان. هر کس در هر شغلی که او پیشنهاد می شود، اگر شایستگی ندارد برای اون شغل، برای او صحیح نیست و جایز نیست که در اون شغل وارد بشه، و اگر شایستگی دارد برای اون، برای او صحیح نیست که شانه خالی کند. امروز ما احتیاج به همه گروه هایی که در کشور هستیم داریم و همه ملت ایران احتیاج به گروه های مختلف دارند و اسلام عزیز هم احتیاج به فعالیت همه شماها دارد. از طرف خدای تبارک و تعالی عذرها منقطع است، راه را باز کرد، موانع را برطرف کرد، دشمنان را کنار گذاشت و میدان را برای فعالیت باز کرد و ما در این کشور، اسلام در این کشور احتیاج به بسیاری از چیزها دارد که اونها که میتوانند این احتیاج را رفع کنند و شایسته هستند، برای اونها عذری نیست که وارد نشند. امروز ما قاضی داری لازم داریم. قضاوت، شما میدانید که در طول مدت سلطنت به دست روحانیون نبود که به حسب احکام اسلام مختص به اونهاست. قضاوت به یک صورت مشوه در آمده بود و قاضی یک آدمی بود که به حسب اکثر که به درد هیچ چیز نمی خورد، سیما قضا. امروز قضاوت احتیاج دارد به افراد، به افراد حوزه های علمیه، هر جا که هست، قم، مشهد، آذربایجان، هر جا که حوزه علمیه هست، اصفهان، علما و مدرسین حوزه ها باید قاضی تربیت کنند و این یک واجب کفایی است برای همه. قضاوت یک واجب کفایی است که اگر چنان که کسی بتواند انجام بدهد و به زمین بماند، این امر معاقب است. اینکه من